سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پس از چند روز درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورن، روز گذشته دو طرف بر سر یک آتش بس توافق کردند. این رسانه ها نوشتند که این توافق روز گذشته در منطقه خرلاچی در امتداد خط دیورن در نتیجه جرگه ای که مقامات دو طرف نیز در آن شرکت داشتند حاصل شده است. جرگه همچنان پیشنهاد باز کردن دروازه خرلاچی را برای هر نوع تجارت نیز کرده و موافقت شده که در روز سه‌شنبه هفته جاری جرگه دیگر هم برگزار شود. از اواخر هفته گذشته تا روز شنبه گزارش های مبنی بر درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی های زازه آریوب، دندپتان و زازه میدان پکتیا که در امتداد خط دیورن قرار دارن منتشر شده است. گزارش های از تلفات دو طرف در این درگیری ها نیز منتشر شده، اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان به گونه رسمی به این درگیری ها واکنش نشان ندادند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یکشنبه 19 می 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات بدخشان، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، پنچیر، نورستان، کنر، غور، بادغیس، هرات و فرا احتمال باران‌های نسبتاً شدید، سیلاب‌ها و رعد و برق وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 15 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده است. این در حالی است که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در غور حداقل 50 تن کشته و ده‌ها تن دیگر ناپدید شدند. روز جمعه هفته گذشته نیز در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 4 زندانی به شمول یک افغان برای آمادگی به اعدام به اتاقهای انفرادی در زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. این سازمان روز شنبه 18 می اعلام کرد که این 4 تن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد برای اعدام آماده شدند. یک افغان که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شدن نیز ممکن است به زودی با این 3 زندانی ایرانی اعدام شود. بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 میلادی 84% افزایش داشته است. در سال 2023 حداقل 471 تن به شمول افغان ها در ایران به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال 2022 میلادی 256 تن بوده است. گروه های حقوق بشر از روند محاکمه در ایران انتقاد کرده، می گویند که این روند فاقد شفافیت است. حکومت پاکستان اعلام کرده که تعدادی از محصلین خود را از بشکک پایتخت قرقیزستان با طیاره مخصوص به پاکستان منتقل کرده است. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی پاکستان، 140 محصل شب گذشته با یک طیاره وارد لاهور شدند و در میدان هوایی عصای محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند. رادیو تلویزیون ملی پاکستان به نقل از مقامات نوشته که روز یکشنبه تعداد زیادی از محصلین از بشکک خارج خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که عده‌ای در بشکک به شدت به محصلین و شهروندان خارجی حمله کرده و دست کم 29 نفر را زخمی کردند. گفته می‌شود که بیشتر مجروحان محصلین پاکستانی هستند. در این حال حکومت قرقیزستان در اعلامیه گفته که وضعیت اکنون در شهر بشکک خوب است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. فهرست مختصر از گزارش های این ساعت خبری. خواست یک مقام سازمان ملل متحد برای کمک به قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان. برنامه جهانی غذای این سازمان هم گفته که به زودی گروه های کمکی را به ولایت غور که به شدت از آسیب های اخیر از شدت از سیلاب های اخیر متاثر شده اعزام خواهد کرد. مردم چی میگویند؟
صدها خانه آوار شده، صدها دکان از بین رفته و به شمول خانه خود ما که در مغور هست و همچنان زیر سیلاب شده.
ادغام 8 اداره دولتی با شماری از وزارتخانه ها از سوی حکومت طالبان شماری از کارمندان این اداره ها را نسبت به آینده کاریشان نگران کرده. یک کارمند میگوید
این باعث میشه که ما از وظیفه خود منطق شویم و بیکار شویم، مخصوصا در این دور و زمانه که شرایط افغانستان خیلی وخیم است و کار پیدا کردن خیلی دشوار است.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که بمباران شدید و درگیری روز گذشته 18 می نیز در شهر رفعه در غزه ادامه داشت. شماری از کارمندان بانک ها در افغانستان می گویند در حال حاضر مورد های بسته کردن حساب های بانکی موجود بیشتر از باز کردن حساب های جدید است.
میرون که بگیرم میگه پول حال جمع شده، شما امروز جمع شده گرفته نمیتونی، چند روز بعد بیا بگیر. یعنی بانک یعنی فرض کن 50000 افغان نداره که به ما بده، سر بانک اصلا اعتماد نمیشه.
و در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 30 ثور 1403 شمسی برابر است به 19 می 2024 میلادی. یک مقام سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک کنندگان خواسته تا برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان حمایت مالی بیشتر کنند. در این حال برنامه جهانی غذای این سازمان گفته که به زودی گروه‌های کمکی را به ولایت غور که به شدت از سیلاب‌های اخیر متاثر شده اعزام خواهد کرد. بر اثر سیلاب‌های اخیر علاوه بر سایر ولایات، مردم در غور متحمل خسارات جانی و مالی سنگین شدند. از ولایت فاریاب نیز در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها گزارش داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از وقوع سیلاب‌های ویرانگر ناشی از باران‌های شدید روز جمعه در غور که در شماری از ولسوالی‌های این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به بار آورده، شماری از سازمان‌ها و کشورها درخواست کمک با سیلاب زدگان در افغانستان را کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تلفات و ویرانی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان را دلخراش خوانده و در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که علاوه بر جستجو و نجات قربانیان، برای بازگرداندن زندگی مردم به حالت عادی به حمایت نیاز است. ریچارد بنت از کمک کنندگان خواسته تا مساعدت‌های مالی بیشتر را برای حمایت‌های بشری ارائه کنند و به گفته او به تلاش‌های بیشتر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز است. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته که 2500 خانواده از اثر سیلاب‌های اخیر در غور آسیب دیدند. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که تیم‌های نجات آنها در منطقه حضور دارند و به زودی امداد رسانی را آغاز خواهند کرد. گرچه کشته شدن حداقل 50 تن در غور تایید شده، اما تصور می شود که تعداد واقعی خیلی بیشتر از این باشد. محب الله دانش، یک باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که تمام ولسوالی ها، تولک، ولسوالی دولینه، ولایت غور همچنان خسارات مالی و جانی زیاد شده و همچنان خود مرکز فریسکو صدها خانه آوار شده، صدها دکان از بین رفته و به شمول خانه خود ما که در غور هست و همچنان زیر سیلاب شده و تمام زندگی و امکانات دستاشه تمام ما و تمام مردم غور زیر سیلاب شده.
به گفته سخنگوی والی طالبان در غور، از روز جمعه به این سو راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مختلف غور و شاهراه هرات غور برای ترافیک مسدود است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اعلامیه گفته که سیلاب‌ها در غور حدود 2000 خانه را به طور کامل و 4000 خانه را به طور قسمی تخریب کرده. 2500 مغازه، صدها جریب زمین زراعتی، پل‌ها و سایر تأسیسات نیز ویران شده است. پس از بارندگی های شدید چند روز گذشته، علاوه بر غور از جاری شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل و برخی مناطق دیگر افغانستان نیز گزارش داده شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز با نشر ویدیوی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که سیلاب در فاریاب خسارات مالی و تلفات جانی زیاد به مردم وارد کرده است. عصمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در فاریاب گفته که تعداد کشته شدگان در این ولایت به 18 تن رسیده. یکی از باشندگان ولایت فاریاب که از افشای نامش خودداری کرده شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
دیر تلفات رسیده ایده.
تلفات زیاد وارد شده است. در ولسوالی های پشتونکوت، المار، خیبر، قیصار و چلگزی ولایت فاریاب محصولات مردم به شدت آسیب دیده است. تلفات انسانی زیاد است و با مواشی نیز تلفات وارد شده است.
دیروز به دلیل جاری شدن سیلاب ها راه های مواصلاتی شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان با 10 ولسوالی اطراف آن بسته شد. پیش از این در اثر سیلاب های شدید در بغلان که در 21 ثور رخ داد بیش از 300 تن کشته شدند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در وبسایت خود نوشته که اندریکا راتواتی معاون این اداره دیروز در بغلان روند کمک رسانی با سیلاب زدگان را بررسی کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی. ادغام 8 اداره دولتی با شماری از وزارتخانه ها از سوی حکومت طالبان شماری از کارمندان این اداره ها را نسبت به آینده کاریشان نگران کردند. آنان می گویند در این شرایط بد اقتصادی اگر از کار برکنار شوند زندگی برایشان دشوار خواهد شد. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که بر اساس فرمان رهبرشان 8 اداره مستقل دولتی با شماری از وزارتخانه ها مدغم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان که اداره هایشان به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با شماری از وزارتخانه ها مدغم شدند، نگران هستند که ممکن است کار برکنار شوند. یکی از کارمندان اداره عالی تفتیش حکومت طالبان بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت این اقدام به شمول خودش همه کارمندان این اداره را نگران کرده است.
به این اوضاع بحرانی کشور که همه مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم است، همه کارمندان قید اندازه پریشان هستند، نگران هستند. از امارت اسلامی تقاضا ماییست که این کارمندانی که مدغم شده اینا را نگه دارند تا این سبب مشکلات و بدبختی های زیاد به این مردم به این کارمندان هستند.
یک کارمند اداره ملی دوا و غذا که با وزارت صحت عامه حکومت طالبان مدغم شده است نیز بدون گرفتن نامش نگرانی خود را با رادیو آزادی چنین شریک کرد.
امر تازه امیرالمومنین که در مورد ادغام اداره دولتی مخصوصا اداره دوا و غذا با وزارت صحت عامه باعث تشویش برای ما شده، به خاطر که این باعث میشه که ما از وظیفه خود منفک شویم و بیکار شویم، مخصوصا در دور و زمانه که شرایط افغانستان خیلی وخیم است و کار پیدا کردن خیلی دشوار است و کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که به اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از میان 19 اداره دولتی 8 اداره با شماری از وزارت‌ها مدغم شدند. مجاهد افزوده است که این کار به خاطر انفلاسیون، افزایش تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف زیاد و مدیریت بهتر از اداره‌ها صورت گرفته است. با گفته او، اداره عالی تفتیش در بست معاونت با ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین، شورای عالی طبی افغانستان در بست ریاست عمومی با وزارت صحت عامه، اداره ملی دوا و غذا در بست معاونت با وزارت صحت عامه، اداره خط آهن در بست معاونت با وزارت فواید عامه، آزمایشات و تشکیلات مرکزی و ولایتی نفت و گاز از اداره نرم استاندارد ملی با معاونت گمرکات و عواید وزارت مالیه، آزمایشات و تشکیلات مرکزی و ولایتی اداره ملی دوا و غذا با معاونت دوا و غذا، اداره آموزش های حرفه‌ای با وزارت کار امور اجتماعی و همچنین کمیته ملی المپیک با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مدغم شده است. در خبر خبرگزاری باختر گفته شده است که با اساس فرمان رهبر طالبان کارمندان اداره های مدغم شده با اساس تواناییشان در امان بست ها گماشته می شوند. در این حال شماری از کارمندان پیشین اداره های دولتی که سالهای گذشته با اساس تغییرات از سوی حکومت طالبان در برخی اداره ها منفک شده بودند می گویند با مشکلات زیاد زندگیشان را با پیش می برند. عبدالبصیر یکی از نظامیان در وزارت دفاع که با گفته خودش در حکومت طالبان جبران به تقاعد سوق داده شده بر رادیو آزادی گفت:
ما را جبران تقاعد دارن، باز وقتی که تقاعد کنیم تا خود را نه کار کده میتونم به بیرو حالا خانه که روی زندگی میکنیم، حد اقلش ما در اونجا باید 6 تار دیگه اگر کار میکنیم 60 ساله میشدیم که در 60 سالگی اگر برای ما تقاعد میداد، ولی در قانون کار 65 ساله است.
جمشید کارمند وزارت فواید امنی شکایت مشابهی دارد.
با روی کار آمدن طالبان و تغییر نظام بنا به دلایل نامعلوم ما از کار بیکار شدیم، ما را از کار منفک کردن و معاش ما با مدت زیادی به پیششان قید بود نمیدادن، به او خاطر مهاجر شدیم. ما فعلا به ایران رو سر میبریم، اینجا مسافر هستیم دیگه، اینجا مشکلات زیادی هم ما دست پنجه نرم میکنیم.
این ادغام اداره ها و نگرانی ها از بیکار شدن برخی کارمندان این اداره ها در حال مطرح می شود که میزان بیکاری و فقر در افغانستان با گونه کم پیشینه افزایش یافته است. اخیراً برنامه جهانی غذا WFP با نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن با کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا افزوده که بر این اساس از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو‌اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با گذشت یک هفته از جاری شدن سیلاب ها در ولایت بغلان، برخی سیلاب زدگان ادعا می کنند که تا هنوز هیچ کمک دریافت نکردند. آنان بر رادیو آزادی می گویند هنوز هم دسترسی آسان به آب آشامیدنی پاک، مواد خوراکی، سرپناه و خدمات صحی ندارند. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان و نقل از مسئولان اداره های ملل متحد نوشتند که آنها در این ولایت به 15,000 آسیب دیده سیلاب کمک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گذشت یک هفته از سیلاب های مرگبار در بغلان، متضرران در این ولایت چی میگویند؟
خداوند میفهم بده. حالا این مسلمان که نه هر اکنامش نداره که
نصر خود اکتر کنه. شکرالا باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان میگوید در کنار دیگر ضروریات، مردم تاکنون به آب آشامیدنی پاک و مواد خوراکی دسترسی ندارند. او به رادیو سادی گفت:
نسبت شدت و زیاد بودن سیلاب ها، تعداد زیادی از ساکنین از خانهاشان به جای شدن، یک تعداد زیادی افراد منطقه دچار سیلاب زدگی شدن، جاناشان از دست دادن، خسارات هنگفتی مالی و جانی در قریه لقی ها به وجود آمد، ولی با تاسف از طرف نهادهای غیر دولتی در حد لباس، پوشاک و غذا به مردم رسیدگی صورت گرفت، ولی از جانب دولت تا بال کدام رسیدگی خاصی صورت نگرفتن. امیدوارم که صدای ما رو به گوش کسایی که در رأس حکومت هستن قرار دهید.
یکی از باشندگان بغلان مرکزی ولایت بغلان و از آسیب دیدگان سیلاب که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: سیلاب ها همه خانهش را ویران کرده، اما یک نهاد کمک رسان تنها چند جوره لباس به آنها کمک کرده است.
وضعیت سیلاب زده ها زیاد خوب نیست، مردم هنوز سرپناه ندارن، آب پاک واقعا ندارن، قلت دکتر مواجه هستن و خدمات صحی همه موارد اولیشان کم است. وضعیت هنوز عادی نشده، مردم واقعا با مشکلات مواجه هستن، کسای هستن عزیزای خود را از دست دادن، غم و درد و رنجشان واقعا زود فراموش نمیشه.
اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان خبر داده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، با مسئولان اداره های مختلف ملل متحد دیدار کرده و آنها اطمینان دادند که در کنار دیگر کمک های بشردوستانه در بخش توسعه نیز کمک خواهند کرد. باختر افزوده است که مسئولان این اداره ها گفتند تا کنون به 15,000 سیلاب زده کمک کردند. در خبر باختر به نقل از ملا عبدالغنی برادر گفته شده است که در سیلاب های بغلان بر علاوه خانه های مردم 19 باب شفاخانه، 19 باب مکتب، 115 پل کوچک، کانال های کوچک و بزرگ آب و 60 کیلومتر جاده نیز تخریب شدند. ولایت بغلان به تاریخ 21 ثور گواه سیلاب های شدید بود که تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است. حکومت طالبان پیش از این گفته بود که نزدیک به 2600 خانه و هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده و بیش از 1000 مواشی تلف شده است. اسلام الدین سرگند، یکی از رضاکاران در ولایت بغلان، در مورد توزیع کمک ها به رادیو آزادی گفت:
لخوراکی تو کنه لهر سنه لره پاتی دی زین خیره بنسټونو په همکاري
مردم اینجا در وضعیت بسیار بدی هستند. حتی در برخی ساحات برکه کمک ها را با هلیکوپتر میفرستیم، زیرا زمین های آنجا پر از آب است.
زیاد سوی دی دلته ډیر خلک تلف سوی دی، دیو تر رسیدگی ډیره مشکل ده.
سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارش اخیر خود که روز جمعه آن را منتشر کرد، گفته است که ولسوالی های نهرین و برکه با مشکلات چشمگیر دسترسی مواجه هستند و برای کمک رسانی به مشکلات زدگان این ولسوالی ها به ترانسپورت هوایی نیاز است. این سازمان تعداد جانباختگان سیلاب های بغلان را الی 16 ماه می 214 تن و تعداد زخمیان را 328 تن گفته است که به گفته این سازمان در این میان 128 تنشان کودکان زیر 5 سال و 202 تنشان زنانند. پیش از این اما اداره های مربوطه حکومت طالبان و برخی از سازمان های بین المللی آمارهای مختلفی از تلفات سیلاب های بغلان ارائه کرده بودند که برخی از آنها حتی شمار جانباختگان را بیش از 300 نفر اعلام کرده بودند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از کارمندان بانک‌ها در افغانستان میگویند در حال حاضر موردهای بسته کردن حساب‌های بانکی موجود بیشتر از باز کردن حساب‌های جدید است. اما پیش از آن یک گزارش خارجی: بمباران شدید و درگیری روز گذشته اجدیمی نیز در شهر رفعه در غزه ادامه داشت. نیروهای دفاعی اسرائیل دیروز گفت که یک قمندان جهاد اسلامی را کشته که گفته می شود مسئول تدارکات شبه نظامیان طرفدار ایران متحد با گروه حماس در رفعه بوده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
با گذشت بیش از 10 روز از آنچه که اردوی اسرائیل آن را عملیات محدود در شهر رفح خوانده، باشندگان محل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که درگیری ها و بمباردمان شدید روز شنبه نیز در شهر رفح ادامه داشت. شفاخانه کویت گفته که در نتیجه حمله شبانه اسرائیل بر یک کمپ آوارگان در رفح 2 تن کشته شدند و از تیراندازی و گلوله باران شدید در بخش جنوب شرقی شهر و بمباران مناطق شرقی آن توسط جبهه‌های اسرائیلی خبر داده شده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل دیروز اعلام کردند که یک قمندان جهاد اسلامی را کشتند که گفته می شود مسئول تدارکات شبه نظامیان طرفدار ایران متحد با گروه فلسطینی حماس در شهر رفح بوده است. حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان گفتند که در نتیجه حملات اخیر شماری از مواضع حماس را از بین بردند. بر اساس خبرگزاری رویترز، نیروهای اسرائیلی برخی از مناطق را در شهر رفح تصرف کردند، شهری که در جنوب و در مجاورت سرحد با مصر مملو از آوارگان فلسطینی است. آغاز حمله طولانی مدت ماه جاری برای سرکوب گروه حماس قاهره و واشنگتن را نگران ساخته. اسرائیل که در جنوری سال جاری پایان عملیات بزرگ خود را در نوار غزه اعلام کرده بود، در ماه جاری عملیات نظامی جدید را در بخش‌های از شمال غزه انجام داد. در آن زمان پیش بینی کرده بود که نیروهایش برای جلوگیری از تشکل مجدد گروه حماس که بر غزه حکومت می کند باز خواهند گشت و یکی از این مناطق جبالیه، بزرگترین کمپ از جمله 8 کمپ تاریخی پناهندگان در نوار غزه بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، ساکنان این کمپ گفتند که روز شنبه از ساکر و تانک‌های اسرائیلی به سرک‌های آن وارد شدند و به گفته دکتران در یک حمله 15 فلسطینی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در یک شبانه روز گذشته 70 هدف را در سراسر نوار غزه بمباران کردند و دیروز عملیات قوای زمینی اسرائیل در شهر رفح ادامه داشت. در این حال اسرائیل اعلام کرده که نخستین کمک‌های بشری وارد شهر محاصره شده رفح شده است. محاصره نوار غزه توسط اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته بر جنوب اسرائیل که منجر به کشته شدن 1200 تن و به گروگان گرفتن 250 تن دیگر شد، آغاز شده است. اسرائیل میگوید که هنوز هم حدود 100 گروگان و اجساد حدود 30 تن دیگر همچنان در نوار غزه هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از کارمندان بانک ها در افغانستان میگویند در حال حاضر مورد های بسته کردن حساب های بانکی موجود بیشتر از باز کردن حساب های جدید است. آنان بر رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بروز مشکلات در سیستم بانکداری، اعتماد مردم نسبت به بانک ها کمتر شده است. شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی هم می‌گویند که نپرداختن به موقع پولشان از سوی بانک‌ها اعتماد آنان را نسبت به بانک‌ها کاهش داده است. شماری از آگاهان امور اقتصادی نیز به این باورند که صدمه دیدن سیستم بانکداری اقتصاد جامعه را متاثر می‌سازد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از کارمندان بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در افغانستان می‌گویند این روزها موردهای بسته کردن حساب‌های بانکی از سوی مشتریانشان نسبت به باز کردن حساب‌های جدید بیشتر است. آنان دلایل متعدد از جمله بی‌باوری مردم نسبت به سیستم بانکداری را علت این وضعیت می‌دانند. مشکلات اقتصادی و نبود پول کافی نزد مردم برای ذخیره‌سازی در بانک‌ها هم از دلایل دیگری‌اند که آنان برشمردند. دو تن از کارمندان بانک‌های افغانستان به شرط افشا نشدن نام‌هایشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
در افتتاح حساب بسیار به شکل کندش پیش میره و در مقایسه به سالهای قبل از امارت اکثر مردم بی‌باور شدن.
بنابر تجربه‌ای که خودم دارم، بعض وقتی که امارت اسلامی حاکم شده در افغانستان، اوپنینگ اکاونت بسیار کم است و کلوزینگ اکاونت بسیار زیاد شده. اوپنینگ اکاونت دلیلش یکی از دلایل عمده‌اش این است که زمانی که حکومت تغییر کرد، کسایی که مبالغ بسیار زیاد پولشان در بانک‌ها بود، از بانک‌ها نتونستن بگیرن و بانک‌ها توانایی امیر نداشت که براشان پرداخت بکنه بر حالتی که بود.
شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی نیز این گفته های کارمندان بانک ها را تایید می کنند. بسیر باشنده کابل می گوید پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دو حساب بانکی داشته، اما اکنون هر دو حسابش را بسته است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی که سقوط شده بود، نه تنهایی که پول ما بلاک شده بود، نه تنهایی که به حساب پول ما را نمی دادن، بلکه همون گاردای هر بانکی ها مسئولین با ما اگر رفتار زشتی هم می کردن، مثل به حساب که گوی اصلا اغمانیه یا همون پول ما جا نداریم دیگه، از وقت دیگه ما اعتماد نداریم. خودم هم دو اکانت داشتم، مردو تا بلاک کردم.
احمد باشنده هرات هم که همین اواخر حساب بانکیش را بسته است به رادیو آزادی گفت:
مثلا از کابل یا از مزار به پیسی روان میکنه، بنده خدا امروز نیاز دارم، میرم که بگیرم، میگه پول حال جمع شده، شما امروز جمع شده گرفته نمیتونی، چند روز بعد بیا بگیر. یعنی بانک، یعنی فرض کن 50000 افغان نداره که به ما بده. خب یعنی شما ببین که خود برشخصی برشخصی بانک نشان میده، سر بانک اصلا هیچ اعتماد نمیشه.
بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی بانکداری را اصل مهم در چرخه اقتصاد جامعه عنوان میکند و میگوید چالش های به وجود آمده در سیستم بانکداری بر اقتصاد جامعه صدمه وارد میکند. و برای رادیو آزادی گفت:
وقتی که سیستم بانکداری متضرر شوه یا متوقف شوه یا مشتری نداشته باشه یا خدمات درست عرضه نکنه، متاسفانه اقتصاد از جامعه و از مملکت فوق العاده خراب میشه. و یکی از صفات بانک و بانکداری خوب امی است که اعتماد و شهرت خوب داشته باشه.
در این باره موفق به گرفتن دیدگاه مسئولان بانک‌های خصوصی نشده. محسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم به پرسش‌ها در این باره تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. سیستم بانکداری افغانستان در دو دهه اخیر رشد چشمگیر کرده بود، تا جایی که مردم بیشتر داد و ستد پولی خود را به داخل و خارج از افغانستان از طریق بانک‌ها انجام می‌دادند. اما به گفته برخی کارمندان بانک‌های افغانستان، اکنون مردم بیشتر این داد و ستدهای خود را از طریق صرافی‌ها انجام می‌دهند. این وضعیت پس از آن به میان آمد که بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بانک‌ها در پرداخت پول مشتریانشان محدودیت وضع کردند و مردم به خاطر دریافت پول اندک خود از حساب‌های بانکی‌شان روزها و حتی شب‌ها در صف‌های طولانی پشت دروازه‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی انتظار می‌کشیدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید و خلاصه